بسم الله الرحمن الرحیم. مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم، طایر قدسم و از دام جهان برخیزم. به ولای تو اگر بنده خویشم خوانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، در محضر استاد عزیز از رسائل حکمت مشرقیه رسالت الطیب حی ابن یقظان حضرت ابو علی سینا داریم بهره میگیریم و مطالب خوبی رو در جلسه پیش استاد مطرح فرمودن و دنباله اون بحث رو پی میگیریم. نکته اول این بود که شرق و غرب، حکمت شرق و غرب اقلیمی نیست، جغرافیایی نیست، بلکه شرق و غرب معرفت هست. حالا این جلسه میخواییم که مطلع و مشرق طلوع این رو بیشتر مطرح بکنیم. حضرت استاد نکته خوبی رو در جلسه پیش بیان فرمودید که حقیقت و واقعیت قید بردار نیستن و در قید تجلی میکنن و اسیر قید نیستن. این خیلی نکته زیبایی است. این میتونه بهترین صفت برای همون حکمت و معرفتی باشه که ابو علی سینا به دنبال بیان آن هست، یا اون خمیره ازلی آفرینشی که خود سهروردی مطرح میکنه. اینجا جناب عالی در کتاب شاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی یکی از رسائل خوب ایشون را که قربت قلب، اینجا خیلی چند تا نکات بدی رو مطرح فرمودی. یه نکته این که اگر انسان به دنبال وطن مألوف خود نباشه، یعنی اون اقلیم معرفت رو پیدا نکنه، دچار از خود بیگانگی میشه. خیلی نکته مهمه. یعنی در واقع شما غربت وجودی رو وارد فضای غربت اجتماعی و اخلاقی و حتی این زندگی روزمره انسانی کرده. این نکته قشنگه و شاید هم نه از اطوار اعظمی که در این داستان سهروردی مطرح میکنه همین مراد حاصل میشه. خواستم ببینم چگونه انسان از خود بیگانه میشه اگر دنبال اون حقیقت مشرقیه نباشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، خب اصلی از خود بیگانگی که امروز هم در روانشناسی و در مسائل انسانی مطرحه، خب مسئله مهمیه. بیگانگی در مقابل یگانگیه،
آفره.
فصل در مقابل وصله. عرض کنم که حالا باید ببینیم که اصل وصل بوده یا اصل فصل بوده. شما اصالت رو به وصال میدین وصل یا اصالت رو به فصل میدین؟
اصالت به وصال است.
همون اصاله. اگر وصلی نبود فصل چه معنی می داشت؟
هیچ.
فصل یعنی یه چیز متصل رو شما جدا کن. اصلا فصل جدا کردنه. در نیستی جدا کردن معنی داره؟
خیلی.
در نیستی که چیزی نمیشه جدا که نیست نیست.
نیست نیست بله.
اگر وصلی نباشد فصلی نیست. اگر وحدتی نباشد و یگانگی نباشد بیگانگی نیست.
این مژده وصل تو کو
کس سر جان برخیزد. پس این خیلی مسئله مهمیه. اصل وصل، فصل فرع وصله. اصل یگانگیست، بیگانگی بعد از یگانگیست. اصل وجود عدم بعد از اصلا از عدم. حالا بعضی میگن اصالت العدم، ولی اصالت العدم در مسائل تکیفیه و براعت و این حرف هاست، ولی اصل هستیه. عدم در پرتو وجود معنی پیدا میکنه. عدم در پرتو وجود معنی پیدا میکنه. اگر هستی نبود نیستی چه معنی میداشت؟ چه معنی نمیداشت؟ این معنی، این توجه به این مسئله خیلی دقیقه که آدم بدونه اصلش وصل بوده، اصلش وحدت بوده، این بیگانگی و فراق و هجران و اینا همه آرزی بعد پیدا میشه. و انسان اگر به اون وصلی که قبلا وصل بوده دوباره برسه، فصل شده، فاصله پیدا کرد، وحدت بوده، دوگانگی بیگانه شده، انانسون پیدا کرده، از خود بیگانه شده. و این البته خیلی کوشش میخواد. اگه آدم احساس بکنه که بیگانه، باید بفهمه که بیگانه شده. اگه نفهمه در بیگانگی میمیره. ببینید اصلا این عالمی که ما در زندگی میکنیم عالم طبیعت دیگه، نه؟ عالم طبیعته. اگر طبیعت بخواد معنی پیدا کنه، خود طبیعت معنی خودشو پیدا میکنه؟ خود طبیعت معنی خودشو میدونه؟
نخیر.
نیاز به انسان داره.
آه.
با وجود انسان است که طبیعت معنی پیدا میکنه. اگر انسانی خدا نیافریده بود و فقط طبیعت محض بود، معنی کجا بود؟
نیش.
عالم معنی مال انسانه.
اه به تو افکنن جان را در بدن تا بدو پیدا شود در عدن.
همین در عدن.
این در عدن رو باید انسان پیدا کنه.
همون در عدن، یعنی همون عدن مقام وصل، همون منزلگاه اصلی انسان. خب انسان از اصل خود دور افتاده، اصلش وحدته. وحدت چون انسان از جانب خدا آمده، همه موجودات، منتها این طبیعت که خیلی آگاهی نداره، ولی انسان آگاهی داره، میفهمه که از اصلش جدا شده. این خیلی مهمه. انسان میدونه که از اصلش جدا شده، از وحدت به بیگانگی آمده، از وصل به فصل آمده، این جدا شده.
هر کسی کو دور شد
از اصل خیش،
از اصل خیش
باز جوید روزگار وصل خیش.
همه کس احساس نمیکنه، هر کسی که
همینطوره. انسان مرتب در مقام پیدا کردن اصل خیشه و معنی خود. اصلا معنی است و معنی رو انسان به این عالم میده و معنی عالم رو انسان میفهمه. و اگر وقت همه اینا باز در ظاهر انسانی در باطنه، اگر انسان باطنش رو فراموش کرد، همه چیز فراموش میکنه. اگر خودش رو فراموش کرد انسان، همه چیز فراموش میکنه. نسوا الله فانساهم انفسهم. عجب آیه است.
لا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم.
خب این آیه ببین چقدر ظریفه و چقدر من اینا چون خدا را فراموش کردن، خودشون را فراموش کردن. این یعنی چی؟ شما ممکنه به من بگید نه، خیلی آدم ها هستن خدا را فراموش کردن، اصلا خوب خدا باور ندارن ولی خودشون را میشناسن. ممکنه به من اشکال کنه، یا هر کسی به من اشکال کنه، بگه نه آقا، خیلی اصلا از خدا رو قبول ندارن و نسیان مطلق دارن نسبت به حق تعالی، ولی خودشونو فراموش نکردن.
من به شما عبارت شما رو بخونم قشنگ؟
بله بخونید.
می‌فرمایید که بدین ترتیب منشأ از خود بیگانگی انسان را در فراموشی وی نسبت به اون چه عالم امر و یگانگی خوانده می‌شود باید جستجو کنیم.
همین.
کسی که خدا را فراموش کند، خداوند او را نسبت به خودش نیست به فراموشی میکشاند.
تمام شد.
به یعنی عبارت دیگر میتوان گفت فراموش کردن خدا چیزی است که فراموش کردن خود را به دنبال دارد. خیلی قشنگه. به طوری که در قرآن مجید آمده است ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون.
دقیقاً. کسی که خدا رو فراموش کرد، نتیجه قطعی و ضروریش اینه که خودش فراموش کنه، چون خدا مقام وحدته، یگانگی است. همه از جانب خدا آمدن، همه از امر خدا. اگر اصلشی که وصله، اینا در علم حق، همه موجود در علم حق بودن، انسان در علم حق بوده، اگه اصلش رو فراموش کرد دوچار فصل میشه. وقتی دوچار فصل شد، فصل یعنی بیگانگی، فاصله، فاصله یعنی بیگانگی.
خود واژه فصل معنی جدایی میده. خود این جدا یعنی جدا شدی، برو وصل شو.
بله بله.
فصل هم میده بوده فصل.
که اگر آگاه بشه که فصل داره، اون وقت در مقام وصل برمیاد. اون وقت آرزو میکنه که به اصلش برگرده. انسان رو خب تعریفات زیادی که مال واردون محسنه، خیلی تعریف ها بر انسان شده که برو حیوانات خیلی تحکیه کردیم. من سه تا خصلت رو در انسان که گفتن حکما میپسندم، سه تا خصلت که اینو میتونه مقوم باشه یا ذاتیات انسان باشه و میتونه در تعریف انسان تعریف حقیقی شمارده بشه. من میخوام اینجا ذکر کنم. انسان سه تا خصلت داره. یک خصلتش اینه که همیشه ناخشنوده. یعنی قانع نیست. این یک صفته خیلی مهم، قانع نیست انسان. عرض بکنم به حضورتون که و این قانع نبودن خیلی صفت مهمیه که آدم به هرچی برسه قانع نی، این بیشتر میخواد. یه صفتش اینه که خلاق انسان، انسان خلاقیت داره. بله. میتونه، هیچ موجودی خلاق نیست. این موجودات که در این عالم هستن خلاق نیستن، منفعلن، فعال نیستن. یعنی تحت تأثیر اولاگ جماد باشه که اون حکم جمادیه داره، نبات باشه که سیر نباتیشو داره، حیوان هم باشه با غرائز کار میکنه. این حیوانات خلاقیت ندارن. حالا شما ممکنه بفرم چرا لانه میسازن، خانه میسازن، یک نواخت. خلاقیت نو به نوعه. ببین کلاغ یه جور خانه میسازه، عنکبوت یه جور مثلث، ولی انسانی که نو به نوع همطور تحول، این خلاقیت یعنی هنره، هنره خلاقیت، هنرمند انسان. خب اما این صفت قانع نبودن، حالا چرا قانع نی؟ برای این که بخواد به اصلش، اصلش غیر متناهیه، این از جانب حق آمده، به غیر متناهی میخواد برگرده. قانع ناخشنوده، به هر چی برسه احساس میکنه کمه. بابا این همه پول داری، این همه مقام داری، حتی در علم. حالا اون که مادیات ممکنه بگینه ارزاش مثلا رسیده مالک الملوک شده، مالک الرقاب شده، مولتی میلیاردره، از بگی میگه نه اینا کمه، هی حریصه که بیشتر کنه، رقم مالو دلار بالا ببره. حتی در معنویات ببینم یه عالمی رو میشناسی که بگه، که بگه من یه بسمه، همه چی میدونم، دیگه بیشتر نمیخوام بفهمم، میشه؟
نه سیر نمیشه،
مثلا نمیشه. هر چی بفهمه بیشتر میخواد بفهمه. یه جایی که بگید من فهمیدم دیگه چیزی نیست که نفهمیده باشم، یا نیست همچه انسانی، یا اگر یه انسانی پیدا شدی معلوم شد که دچار بلاهته. مگه میتونه بگه انسان من همه چیز دیگه فهمیدم دیگه بیشتر از این من نمیخوام بفهمم؟ همواره میخواد بیشتر بفهمه. خب این که من کلمه ناخشنودی که میگم منظور عدم رضایت نیست، یعنی قانع نیست. ممکنه شما اینجا به من ایراد بفرمایید، بگید نه خب قناعت صفت اخلاقی است و انسان باید سعی کنه قانع باشه در عالم، و بزرگان اهل اخلاق متخلقین و اخلاق حسنه کسانی که قانع بودند و میگفتن به قانع رازم. حالا من یه سوال میکنم، آیا اون شخصی که حالا قانع و هیچی نمیخواد، فرض کنید آدمی هیچ چی دیگه نمیخواد، بگه من قانعم، هر چی دارم بس، آیا این دلش نمیخواد قناعتش بیشتر بشه؟
چرا؟
ها اگه بگیم تو قانعی یا میخوای قانع تر بشی چی میگه؟
میگه میخوام.
پس بازم میخواد
الغنا و ثروت دیگه.
پس کی وقت میرسه وقتی که انسان دیگه بگه من هیچ چی نمیخوام؟ این هیچ از ممکن از دنیا نخواد. یه آدم معنویه بگه من قانعم، هیچ چی هم نمیخوام. بسیار خوب، بارک الله. حالا قناعت در همین بحثه، میخوای قانع تر باشی، اگه ازش بپرسیم جواب میده
میخواد قانع تر باشه.
همینطوره. حالا من اینجا یک نکته ادبی میخوام ذکر کنم، و به همین دلیل است که هی قانع و قانع تر میخواد. حالا اون که دنیاوی پول و پول تر، مال و مال تر، اون که صاحب ریاست، ریاست و ریاست تر، هی میخواد ریاستش، حوزه ریاستش وسیع تر بشه، اون که مال میخواد مالش گسترده‌تر بشه، اونی که زاهد میخواد زهدش بیشتر باشه، اونی که عابد میخواد عبادتش بیشتر باشه، اونی که قانع میخواد قناعتش بیشتر باشه. پس چه وقتی میرسه که آدم هیچی نخواد؟ نمیشه هم چیزی نخواستن مرگ.
سیری ناپذیری صفت
میخواد و میخواد سیر. آفرین. حالا من کلمه ناخوشنودی گفتم، شما سیری ناپذیری، این عبارت بهتریه. سیری ناپذیر انسان همینطور میخواد. از اینجا من میخوام بیام در عالم لفظ. ببین این زبان شما خیلی بهش اهمیت بدین. حالا بعضی میگن انسان یک چهارم از اون چی که میداند بیشتر نمیتونه بیان کنه. خیلی چیزا هست که آدم، همه انسان در بیانش نمیاد. انسان یه چیزایی داره که در بیان نمیاد. آیا انسان همه خودشو در بیان میاره، یا هنوز یه چیزا هست که زائد بر بیان شه؟
زائد بر بیانش.
آره آره. این همون که فرمون سیری ناپذیر، یعنی خودش هم وصل به غیر متناهی انسان، هی میخواد. یه واژه‌ای ما در زبان داریم که در فارسی که میگیم صفت تفضیلی، در عربی میگن افعل و تفضیل. افعل و تفضیل، افضل، افضل، افعل، افعل یعنی بهتر، اکبر یعنی بزرگتر، احسن یعنی نیکوتر، اصغر یعنی کوچک. هی بالاتر اصغر، وزنش افعله. در فاعل در فارسی میگیم بیشتر، صفت تفضیلیه دیگه. حالا در هر زبانی این دستور زبان ها فرق داره، در انگلیسی باز همینطور مور و مور، در فرانسه یه جور، در چینی همطور، در ژاپن، در هر زبانی صفت افعال تفضیلی هست. ما اگر به زبان حیوانات آشنا بودیم که نیستیم، البته حیوانات با هم یه تبادلی با صدا، با رفتار، با بو، گاهی حیوانات با بو با هم ارتباط، با رائحه، با بو ارتباط برقرار میکنن، گاهی با نگاه، گاهی با حرکات، گاهی با صدا. حیوانات با صدا هم دیگه رو ارتباط برقرار کنن، با صدایی که دارن. این هیچ کدوم بیانی، نه صدا بیانه، نه رائحه و بو، ولی ارتباط هست. در حیوانات هم ارتباط داره، همه جور ارتباطی با هم داره. حالا چه ارتباط دوستی، چه ارتباط دشمنی. یه نوع صداست که صدای دشمنی، یه نوع صداست که صدای دوستی. مثلا یه حیوان یه صدایی داره که این صدا علامت دوستیه، یه صدایی داره که علامت دشمنی. گربه صداش فرق میکنه، یه صدای التماس داره، یه صدای غضب داره. اینا هم همین فرق داره. ارتباط برقرار میکنن. اگر بنا بود زبان حیوانات کسی میدونست، مثلا حضرت سلیمان منطق طیر میدونست، و علمنا منطق طیر، چون حضرت سلیمان علیه السلام به زبان مرغان آشنا بود، تعلیم داده از طرف خداوند به زبان مرغان آشنا بود، آیا میتونست افعل و تفضیل در واژه صداهای مرغان و صدای حیوانات پیدا کرد؟ صفت افعل و تفضیل، صفت تفضیلی، هی بالا و بالاتر.
بله.
گمون نکنم پیدا میشد. اونا افعل و تفضیل ندارن، هرچی میخوان همونه دیگه. اگه بهشون دادی مثلا یه حیوانی گرسنه است، یه علفش داری میخوره، سیر میشه دیگه. حالا بعد که دوباره گرسنه شد میخواد، حالا دیگه آرزو نمیکنه ای کاش بیشتر بود. حالا سیر شد میره، حالا دوباره گرسنه میشه، دوباره میخواد. شیر یه شکار خورد دیگه، بقیشه میذاره میره، اصلا نمیمونه، اینا هم ذخیره بر خودش نمیکنه، میذاره میره. حالا بعضی وقتا دیده شده که کلاغای چیزایی میذاره ذخیره میکنه، اونم به حسب غریزه است، یا مورچه مثلا ذخیره میکنه، اینم به حسب غریزه است. ولی زیادت طلبی که ناخشنود باشه، بگی من بیشتر میخوام، یعنی صیغه افعل و تفضیل در صدای حیوانات، در بیان حیوانات، هر چیزی اسمشو بگذاریم، در این ارتباط که با هم دارن نیست. در نباتات هم نیست، نبات هم هر شجری حجری اون حد معین خود چرسی تمامه دیگه.
نه.
انسان به حکم همون زیادت طلبی و ناخشنود بودن افعل و تفضیل داره. میگیم تو کبیری، میگه میخوام اکبر باشم.
بله.
میگیم تو زیبای حسنی، میگه میخوام احسن باشم. میگیم تو فاضلی، میگه میخوام افضل باشم. و همینطور میخواد. خب این کجا میخواد برسه؟ عرض کردیم حد یقف نداره، هر جا بره که بگیم حالا یه بسه. حتی اگه زاهد باشه، میگه زهد بیشتر میخوام. زاهد ممکنه همه دنیا ترک کرده باشه، ولی زهدش دلش میخواد بیشتر باشه، که زهد بیشتر میخواد. موحد باشه، میگیم خب یه تو موحدی، میگه توحید بیشتر میخوام. توحید مراتب داره یا نه؟
بله.
توحید مراتب داره، میگه توحید بیشتر میخوام، وحدت بیشتر میخوام. پس این انسان همواره داره پیش میره، همواره داره و این راه رو باید بره و این سلوک دائمی انسانه.
بله.
و اگر موند و نتونست این راه رو بره و به وصل خودش نرسه، در غربت غربیه
میمان،
بیگانه از خود میمانه.
استاد، دو سه نکته لطیف اینجا هست که تفاوت نگاه شیخ سهروردی رو با ابوعلی سینا میرسونه. پایان سخن ابوعلی سینا در حکمت مشرقی این بود که سرانجام تو سلوک کنی و این فضای در افق گسست پذیر وجود از سیر بکنی، یه نور ربانی میاد تو رو روشن میکنه و اون نور خودش راه تو نشون میده. اینجا این به شعری که گفته همینه جناب سهروردی: اگر زیری ز خود خواهی زبر شو، خدا خواهی به خود نزدیک تر شو. به تسخیر خود ار افتاده ای تا را آسان شود تسخیر آفاق. ز منگو صوفیان با صفا را، خدا جویان معنی آشنا را. غلام همت آن خود پرستم که با نور خودی بیند خدا را. چقدر این دوتا با هم به یه التقای میرسن که گویی از یه جا دارن تعظیم میکنن.
با نور خودی
بیند خدا.
این خودی یعنی چه؟ این خود یعنی نفس نه. ممکنه کسی بگه این خودی یعنی نفسانیت. با نفسانیت نمیشه خدا رو دید. انسان مادامی که در قید نفسه، خدا را. این نور خودی یعنی نور حق. یعنی با نور حق میشه خدا را دید، با غیر نور حق نمیشه. هیچ چشم خدا را نمیبینه. چه چشم خدا را میبینه؟ چشم خود خدا. تنها چشمی که حق را میبینه چشم حق است. چشم خدا که خدا اینو خدا چشم داره، لهو سمعون و بصر، مگه سمیع و بصیر نی؟
چرا؟
سمیع و بصیر پس چشم.
اما عالم به تو میبینم و این نیست عجب، به که بینم که توی چشم مرا بینا.
آفرین بر شما. پس خدا چشم داره، سمیع بصیره و سمیعه. فقط چشم خود خدا خدا رو میبینه. اون وقت اگر انسانی بتواند با چشم خدا نگاه کنه خدا رو میبینه.
بله.
اگه با چشم نفس نگاه کنه نمیتونه ببینه.
خیلی من استاد این میان برنامه رو ببین. استاد خیلی زیبا فرمودید که غلام همت اون خود پرستم که با نور خودی بیند خدا را. این نور خودی همون نور ربانی است.
بله،
که
بله.
در حکمت مشرقیه بو علی سینا بیان کرد.
بله، خودی یعنی آشنا.
آره.
یعنی وصل، نه خودی نفسانی، یعنی خودی نفسانی بیگانگی.
آره. آره.
اون خودی خودی آشناست، یعنی خودی حق. با خود حق حق را باید دید. بله. با خود نفسانی بیگانه شدنه. بله، این خیلی مهم. این کلمه این شعر رو باید اینجوری معنی کنیم.
بله.
ببین به عبارت اخرى آقای منصور لاریجانی، انسان باید خالص باشه. ما وقت که هبوط کردیم، انسان وقت که هبوط کرد، هابطه دیگه، هبوط کرد، قل نه به تو، قرآن میگه قل نه به تو، این کلمه هبوط اصطلاح قرآنی. ما هبوط کردیم. هبوط یعنی چی؟ هبوط صعود نی، نزوله،
نزوله
پایین آمدنه. هرچی پایین آمدیم تا عالم ماده، تا عالم هیولا، تا ماده نخست، هی زوائد پیدا کردیم، از خلوص دور شدیم. این هبوط یعنی از خلوص به غلظت آمدن، از لطافت به غلیظ آمدن، هی زوائد پیدا کردیم. ما هم یه وقتی به نور وصل بودیم.
بله.
از سرچشمه نور آمدیم. بله. حالا آمدیم این نور هی پایین 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 اومده تا به حد تاریکی. ما
باد اون که خرابات نشین بودم و من هست
همین،
اون که در مجلس هم امروز کم از اونجا بود.
همین نور بودیم، از عالم نور اومدیم.
بله.
از عالم نور، چون خداوند نور الانواره. ما از جانب خدا مگر نیومدیم؟
بله.
مگر خدا نور الانوار نی؟
چرا؟
پس از نور آمدیم. اینجا آمدیم در ظلمت قاطی شدیم، الان جا تاریکی داریم، یعنی زوائد داریم. ببین من در آغاز سخنم عرض کردم یکی از خصائص انسان، یکی این که ناخشنوده و قانه نیه میخوا بره بالا، یکی هنر و خلاقیته. خلاقیت یعنی چی؟ خب الان تو من میگم هنر یعنی هنر سینما، هنر نقاشی، هنر شعر. خب هنر شعر هم شعر، این همه درست هم هست، اینه غلط نیست. به قول یکی از هنرمنده میگه که عرض کنم که به طرف بالا رفتن، اصوات لطیفه، اصوات لطیفه که بالا میره اون یه هنره. نقاشی پایین زمینی، یه لوحی رو باید شما نقاشی کنی. شعر وسطه، شعر وسط بالا و پایینه، شعر هم بالا رو داره هم پایین داره. شعر صوت عالی نیست، نقاشی هم نیست، اما بین صوت عالی و نقاشی، صوت لطیف بالاست، نقاشی پایین تو لوحه، تو زمینه میخواد. شعر این به این همه هنره. من تا میگم هنر در ذهنهای اهل هنر، این غلط هم نیست، درست هم میگن. ما انواع هنر داریم. حالا دیگه تو حال سینما هم که هنر هفتم گفته میشه، این هنره. اما یه هنر دیگه هم داریم. هنر این است که انسان بتواند زوائدی که بهش گرفتار شده، کدورت هایی که بهش آلوده شده، اونا رو رفع کنه. اصلا هنر ذات، من میخوام یه تعریف تازه از هنر بکنم، این خودم نمی کنم، یه هنرمند بزرگ اینو گفته، من از اون الهام گرفتم. میگن که از میکلانج پرسیدن که هنر چیست؟ میکلانج، مایکل آنجلو، میکلانج همون صاحب اون مجسمه معروف، ولی جواب قشنگی داد. گفت هنر تراشیدن زوائده، هر چی زائده بتراشی اون هنر میشه. زوائد رو باید زدود، وقتی زوائد زدود شد هنر. وقتی یه جمله قشنگی دیدم، میگه که مخلوق من، که من یه هنرمندم، مخلوق من در دل سنگ ها آرمیده است. اون سنگو میتراشید مجسمه خوب، اون مجسمه معروف میکلانج، سنگو میتراشید. گفت مخلوق من در دل سنگ ها نهفته است. یعنی چی؟ یعنی زوائد سنگو میتراشم، 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 هر چی زوائد داره، و اون مخلوق هنر منه. پس هنر یعنی زوائد رو زدودن. زوائد بزداییم برای چی؟ برای اینکه به اون، به قول شما اون جوهر، اون معدن، اون در یگانه و اون اصل برسیم. رسیدن به اصل و زوائد در عدن، ما زوائد بزنیم کنار میرسیم به اصل. ما یه اصلی داشتیم، پاک بوده، اصل آدمی پاک بوده و از عالم نور بوده، از شرق حقیقت بوده، ما از مشرق حقیقت آمدیم، در غرب ماده و غربت غربیه گرفتار شدیم. با این زوائد غربی رو هی بتراشیم، چقدر بتراشیم؟ این کم نیست کار تراشیم، هی این زوائد رو باید بتراشیم تا اون دو ردنه که شما گفتی و به قول میکلانج میگه که ما برسیم به اون مخلوق من که در همون دل سنگ ها نفتند. ما الان سنگیم و سنگم بدتر، قرآن که میگه سنگ قصد قلوب هم فهیم این بعد ذالک کل هجاره او اشد و قصوه. ما سنگیم یا سنگ سختر؟
سختریم.
سنگو میشه شکاف، ولی بعضی دلها شکافته نمیشه، بعضی دلها به رحم نمیاد که. ما از سنگ سختریم. حال چی کار باید بکنیم؟ باید این زوائد رو بتراشیم. هنر یعنی تراشیدن زوائد غربت، زوائد ماده، تمایلات، رعونت نفسانی، این گرفتاری هایی که نفس در این عالم که اومده گرفتار شده، ما اینا رو اگه تراشیدیم و نفس خالص شد به مقام خالص و مقام مخلص و مقام مخلص، حتی خالص خالص اگر شدیم به شرق حقیقت باز میگردیم. یک کتابی داره مرحوم ابو حامد غزالی، من اصلا شیفته اسم این کتابم، یه وقتی که کتاب غزالی رو میشتم، یه کتاب من 40 سال پیش نوشتم به نام منطق و معرفت در نام درباره غزالی، تقریبا همه کتابای غزالی اون موقع خوندم. یک کتاب کوچکی داره، تو من اسمو دیدم شیفته این اسم شدم، البته مطالبش هم خیلی مهمه، اما اسم چقدر زیباست، چقدر زیباست این اسم، خود اسم چقدر زیباست. اسم کتاب میدونی چیه؟
مشکات الانوار.
نه خیر، مشکات الانوار هم کتاب خوبی، البته همه کتاباش خوبه غزالی. این که میخوام بگم اینه، الاقتصاد و فل اعتقاد.
بله،
الاقتصاد فل اعتقاد. اینجا اقتصاد یعنی چی؟ اقتصاد یعنی میانه روی،
میانه روی، اعتدال. بله،
یعنی زیاده نباید باشه، کمی کم هم نباشه. اقتصاد یعنی حد وسط، میانه روی. قصد السبیل یعنی وسط السبیل، یعنی وسط راه. اقتصاد یعنی میانه روی. در چی اقتصاد؟ در اعتقاد. ببینم مگه اعتقاد میانه روی داره؟
اینجا یه سوایی است که جلناکم امتا وسطا،
وسطا در همه چیز. اون وقت مگه اعتقاد حد وسط داره؟ ببینم، من باید پر از خرافات بشه اعتقاداتم؟
نه خیلی.
ها؟
نه خیلی.
اون وقت باید از اعتقاد اصلی و اصولی و بنیادی کم بیام؟
نه.
کمش خطرناکه؟ ها؟ اگر رو اعتقادات اصلی نداشته باشم، اصول عقاید نداشته باشم، خطرناک. اگه هی بار کنم یه اضافاتی، بگم حالا عقیده از خوبه و این عقاید کم کم به حال خرافات برسه و به خرافات معتقد باشم، اینا خوبه؟
نخیر.
اسم این کتاب الاقتصاد و فل اعتقاده. اون میخواد بگه که ما عقیده اصلی رو پیدا کنیم، زوائد رو بریزیم دور، از اونم که اصل و بنیاد کم نگم. این الاقتصاد فل اعتقاد هست، الاقتصاد فل بدن هست، الاقتصاد فل مال هست، الاقتصاد در همه چیز هست.
البته استاد در جنب امت هم وسط و اعتدال یه مفهوم همون معنی واقعیت هم اگر توجه
همینه
این ساحتش جغرافیای زمانی نیست، بگیم نه زیاد نه کم، افراد و تفرید، وسطش میشه و وسط میشه اعتدال. این اعتدال خودش وزانه.
بله،
خودش معیاره.
اصلا اعتدال عقله.
بله
آقای لانی، اصلا اعتدال عقله. ببین شما از من پرس عقل چیکار است؟ عقل چیکار؟ عقل خالص رو میگم، عقل چیکار میکنه؟ ببین شما هر روز صبح که از خواب پا میشی، از بچگی تا حالا، همطور که در زندگی، در خیابون، در بیابان، هر کجا میری یه مفاهیمی میگیری، اینه هی مفهوم سازی میکنی، آب، خاک، دریا، صحرا، شجر، حجر، پرنده، گنجش، کبوتر، این مفهوم در ذهن میاد. به خصوص این روزا که اطلاعات زیاد شده، اطلاعات دنیای امروز، میدونی چقدر اطلاعات ما واسه این جوانهای ما، این بچهای ما با کامپیوتر آشنا هستند و اینترنت و اصلا فاصله مکانی برداشته شده. امروز میدونی، امروز مکان دیگه نیست، یه وقتی اکنون و اینجا معنی داشت، همزمانی و هممکانی معنی داشت، امروز دیگه همه چیز همزمان هم نشده، ما زمان و فاصله شو نتونستیم برداریم ولی مکان و فاصله شو برداشتیم. شما نشستی پشت اینترنت با جهان، با شرق و غرب عالم رابطه داری، مکان برداشته شده و اطلاعات بی اندازه، این همه مفاهیمه. این مفاهیم پراکنده متراکم لایتناهی که از صبح تا شب و هر روز به خورد جوان و پیر ما داده میشه، اگر اینا نامنظم باشه چه دستگاهی در ما ایجاد میکنه؟ چه
حالی آمیز میشه که نامنظم
باشه؟ اصلا پراکندگی، آشوب، کیوس، لجام گسیختگی. خب حالا ما خواستم عدالتم، عقل باید چکار کنه؟
اعتدال.
عقل اینا زواهر چه میرزه دور؟ شاید 90% شد گاهی میرزه دور. بین اونا که لازمه اعتدال، یعنی روابط برقرار میکنه، یعنی هماهنگی، هارمونی برقرار میکنه، هماهنگی عقل پس کارش چی؟ کار عقل چیه؟ هماهنگ کردن مفاهیم به طور نظم منطقی، نظم عقلانی. عقل نظم عقلانی میده به مفاهیم، مفاهیم پراکنده متفرق رو میرزه دور. این خودش اعتدال هست یا نه؟ بس العقل هو الاعتدال،
میزان.
اصلا العقل هو المیزان. عقل چون خودش میزانه، این مفاهیم رو منطقیش میکنه، روابط بهش میده، لوازم چه میدونه، چند لازم این مفهوم چه لوازم میده، این میشه عقلانیت، این میشه راه درست. ولی اگه مفاهیم پراکنده در ذهن باشه، خب به چه دردی میخوره؟
لا تخسر المیزان.
اون وقت این هارمونی و نظام بر قرار کردن عقل، یه نکته میگه به شما عرض کنن، بعضی فکر کنن عقل کارش اینه که بیاد اختلافات رو برداره. گاهی گفته میشه که اصلا اختلاف نباشه، این اشتباهه. هارمونی و نظام دادن رفع اختلاف نیست. نظام دادن و هارمونی ایجاد کردن چیه؟ از بالا به اختلافات نگاه کردن و هماهنگ کردن اونهاست. نه اختلافات رو برداری. اگر اختلاف اصلا نباشه در عالم، اصلا چه اتفاق میفته؟ اصلا این عالم عالم نی. این عالم باشه، حجر باشه، حجر باشه، سردی باشه، گرمی باشه، زمستان باشه، تابستان باشه، تند باشه، کند باشه، همه اینا باید باشه. اما میشه بین اینا یه هماهنگی برقرار کرد، یعنی اختلافات رو نزد دادن و با هم هماهنگ کردن. هماهنگی یعنی اعتدال، همون اعتدال، یعنی همون الاقتصاد و فل اعتقاد که غزالی گفته، یعنی میانه روی، هماهنگی، اما از بالا نگاه کردن به اختلافات. نه اختلافات رو بذار کنار، نه دیگه هم دیگه رو بکشین دیگه، نه هم دیگه رو نکشین، چاقو توش کم هم نکنیم، اختلافات رو ببینیم، اون وقت ببینیم که حد وسط اعتدال میزان چیه، به اونم حق بدیم. حالا اگر خیلی ناحق نیست، حالا یه اختلاف ما داره داشته باش، چه مانعی داره؟ باید اختلافات هم یه جایی تا اونجا که عقلانیه، تا اونجا که عقلانیه بپذیریم. بله یه جایی خلاف عقله که خود عقل میگه این درسته، این باید زوائد زدوده بشه. این مسائل اعتداله. پس برگردیم به همون مسئله هنر انسان. هنر انسانی که از زوائد رو از خودش دور کنه تا از خود بیگانه نباشد. اگر در این زوائد باقی ماند، از خود بیگانه است.
نکته آخر هم عرض کنیم، وقت زیاد نمونده استاد. این شیخ سوفردی استناد میکنه به دعایه قرآن از سوره حضرت مریم، خیلی زیباست، که فذکر فل کتاب مریم فاذن نبذت من اهلها مکانا شرقیا فاتخذت، دوباره اتخاذ میکنه، من دونهم حجابا. خیلی معنی داره،
خیلی حرفه.
فارسلنا الیها روحنا و تمثل
فتمثل لها
بشرا
سویا. چقدر وقت آهنگ آیات رو به معانی شو، هم معانی فوق العاده زیباست، هم الفاظ که تو سویا میاد، هم
این که فرمود من باید کامل کنم حرف ابن سینا رو با قرآن کامل کرد. میگه چقدر معنیش روشنه مالا برای بینندگان عزیز. میگه یاد کنید کتاب حضرت مریم را، نبذت من اهلها، همون بحث هجرت و فاصله گرفت،
فاصله گرفت من اهلها،
اهلش دور شد، اونجا میشه مکان شرقی، رفته مکان شرقی. البته مفسرین ما، من خیلی دیدم در حد 8 تا تفسیر نگاه کردم، گفتن رفته شرق بیت المقدس.
ابدا نه، حالا رفته اون شرق،
ولی شیخ اشراق ما سهروردی واقعا اشراق کرد، کشف کرد. این بزرگوار میگه نه، همون شرق حکمته، طلوع حکمته، که دنباله حکمت مشرقی است، که خداوند میتاب، خورشید اوست. واقعا همین،
نه دنبالش تایید میکنه،
بله
دنباله آیات تایید میکنه که مکان شرقی کجاست. این مکان، مکان جغرافیایی نیست. به چه دلیل دارم عرض میکنم؟
آفرین.
برای اینکه فتمثل لها،
نه آخر آیه از اول
روح من روحنا،
فتخذت من دونهم حجابا، یعنی خوش از چشم همه پنهان
کرد. پنهان کرد.
خیلی عجیبه.
یعنی از جهان ماده گذشت.
آها. خیلی مهم.
از حجاب ماده گذشت.
این لحظه بود که فرسلنا الیه روحنا.
روحنا. و روح خدا کجاست؟ روح خدا در یه مکان معینی؟
نه خیر.
روح خدا همون شرق حقیقت، روح حق.
از آیه به آیه دلیل آورد.
کاملا آیات بعد نشون میده که این مکان زمینی
آفرین.
نیست.
آفرین.
مکان شرقی که میگه از روح ما فرستادیم و بعد فتمثل لها
بشرن سبیه،
اون یه فرشته بود تمثل پیدا کرد. فرشته که زمینی نیست، اگه فرشته آسمانی نیست.
بله.
فرشته الهیه. پس این شرقیا یعنی همون مشرق حقیقت. حضرت مسیح از شرق حقیقت آمد.
آفره.
از مشرق حقیقت طلوع کرد. منتش در ذهن حضرت
مشرق ساغر
طلوع کرد. واقعا طلوع کرد.
گر برگ عیش می طلبی ترک خواب،
ترک خواب کن.
بله.
کاملا روشنه.
پس یه اتحادی بین حقیقت مسیحیت و حکمت ما وجود داره.
خیلی خیلی. بله. حضرت مسیح یکی از انبیای اولوالعزمه و از مشرق حقیقت طلوع کرده.
بله.
هیچ تردیدی درش نیست. و اونجایی که حضرت مریم رفت، همون مکان شرقی، یعنی اون دل پاک حضرت مریم، اون صفای باطنش، یعنی اون حجاب رو کنار، حجاب طبیعت رو کنار گذاشت، حجاب ظلمت، حجاب ماده رو گذاشت، فن نبزت، یعنی دور شد، از حجاب دور شد و رسید به شرق حقیقت. طلوع خورشید حقیقت همیشه طالعه. ببین خورشید حقیقت که یه روز طلوع نمی‌کنه، یه روز غروب. ببینم خورشید حقیقت مثل خورشید ماست که یه روز غروب کنه، یه روز طلوع. خورشید حقیقت همیشه، خورشید حقیقت هیچ وقت غروب نمی‌کنه، همواره از ازل تا ابد طالعه. پس چرا ما خورشید حقیقت رو نمیبینیم؟ موانع هست.
اون حجابی که کنار زد مریم،
این نبزته باید دور کنیم، هجرت کنیم، از این حجاب ها عبور کنیم. همون حجابی که میگه حجاب ها رو یکی پس از دیگری پس بزنیم و رفع کنیم و خورشید حقیقت رو میبینیم. ولی خورشید حقیقت طلوع نمی کنه. خورشید حقیقت از ازل طالعه و تا ابد طالع خواهد بود و هرگز غروب نخواهد کرد. خورشید حقیقت هرگز غروب نداره. هر خورشیدی غروب داره. این همه منظومه های شمسی حالا میگن خورشید حقیقت هرگز غروب نداره. پس چرا مغرب است برای بعضیا؟ برای اینکه حجاب در حجاب است و پشت حجاب هایی که این حجاب هم یکی دو تا صد تا نی، حجابی از ظلمت و حتی گاهی حجاب های از نور در حدیث هست. ما نه تنها حجاب از ظلمت داریم،
موانع تا نگردانی ز خود دور، درون خانه دل نایت
نیاد. وقتی تازه حجاب ظلمانی رو کنار بزنیم، تازه به حجاب های نورانی، تازه اونام حجابن. همینطور حجابن در حجاب. مرتب ما باید حجاب پاره کنیم و حجاب کنار بزنیم تا به مشرق حقیقت راه بریم.
مه جماد است و بود شرقش جماد، نور جون بود شرق فؤاد.
دقیقاً
مولوی
زیبا، نور جون بود شرق فؤاد،
همون نور خورشید.
این همه حجاب، این که نور این حجاب های نورانی ها میگه ها.
نور
وقتی هم سه بار گفته نور از من بشنوی، نور تا الی الابد باید گیم نور. یکی دوتا نور نی، هی نور داریم، هی تا به نور و لنوار.
خیلی نورانی شد برداشت. چی گفتن این بزرگان حقیقتا؟ حالا حضرت علامه سید هدر آمولی میگوید این مکان شرقیه همون انسان کامله.
بله بله،
کاملا نور رو منعکس.
بله بله، حضرت مریم علیها السلام هم در کمال خودش به اون مشرق حقیقت رسید.
مشکات الانوار هستیم.
بله بله.
مولا فرمود ولایت پس میشه مکان شرقیه. بله بله. که همه انبیا از آن طلوع کردن. چه زیبا میشین. بله استاد، خیلی بحث لطیف و زیبایی بود، به جای خوبی رسید. منتها یه از خود بیگانگی وجودی هم مطرحه که نرسید، انشاءالله در جلسه
بعد میتونیم بحث کنیم.
حالا ببین کوتاهی اندام اندیشه فلاسفه غرب رو، البته به همشون چیز نمی کنیم. من 5-6 تا از این بزرگان رو نگاه کردم، دیدم همه میگویند که انسان در یک جهانی زندگی میکنه تاریک. کافکا مثلا میگه دنیا قصر بلورین شده، اما انسان نمیدونه از کدوم در باید بره بیرون، سرگشته و حیرانه و منجی هم نداره، هیچ نجاتی هم برای نیست. اما این بزرگان کجا رو شکافتن؟
اونا قصر دیده بودن،
سقف ملکوت رو هم شکافتن.
بله، شرق حقیقت رو میشناختن. بله.
چقدر اینا
مشتق حقیقت،
اینا امروز میتونه تسکینی برای بشر باشه.
و جز و جز این راه هم تسکین واقعی نیست.
باز یه مارسل
مخدرات
کتاب قطور روانشناسی نوشته که در نهانخانه درون انسان بیقراری موج میزنه و هیچ چاره‌ای هم نداره، باید در این بیقراری بمیره. اما بوعلی میگوید نه، مرگ، آشتی با مرگ راه نجات از همه بیقراری ها. چی گفتن؟ این نسخه ها دست نخورده باقی مونده. لذا پزشک اگر میگوییم، بوعلی هم پزشک روحانی است، هم پزشک
جسمانی
است. بسیار خوب استاد، خیلی استفاده کردیم، وقت برنامه تموم شد. طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.